زندگی میکنیم. واقعا ممنونیم از صحبت‌های شما جناب آقای سفارهرندی بزرگوار. آقای سفارهرندی یه پرسش کوچیک، شما خاطرات انقلاب یادتون میاد؟ چند ساله بودید؟
خب من برای اینکه سنم زیاد بوده زمانی که انقلاب به پیروزی رسید، من
زیاد یعنی چند آقا؟ مثلا 17 18
نه من 25 سال از عمرم.
خدا حفظتون کنه ان شاء الله.
خیلی متشکرم از لطف شما.
خدا حفظتون کنه. ما اگر فرصت داشتیم از خاطرات انقلاب هم از شما میپرسیدیم، اما متاسفانه زمان محدوده. سپاسگزاریم از شما، به شما خدافظی میکنیم.
خیلی افتخار دید قربان، سلامت باشید، بزرگواری کردید. یک بار دیگه تبریک میگیم، خدا نگهدار.
خدا
برنامه زنده گلبانگ آزادی رو میشنوید از شبکه رادیوی فرهنگ گروه جامعه. تا ساعت 11:30 دقیقه با شما هستیم.
سامانه پیام کوتاه 3558 شماره تلفن برنامه گلبانگ آزادی 2240-85-22-588-00 میتونید تماس بگیرید، از خاطرات دوران انقلاب پدر مادرهای عزیز ما بگن. اما ما تصمیم داریم گذری کوتاه داشته باشیم به سطح شهر تهران و سلام کنیم به
خانم فراتی، همکار گزارشگرمون. سلام، تبریک ویژه.
خان فراتی جان سلام.
بله من هم سلام میکنم به شما، سرتا خانم ارجمندی و جناب آقای عباسی. همطور سلام میکنم به همه عزیزان شنونده، هموطنان خوبم، هر جایی که صدای ما رو میشنوند از برنامه گلبانگ آزادی. با کمال افتخار در خدمت شما هستم امروز در این روز عزیزی.
زنده باشید.
حس خوبی دارم خانم ارجمندی.
خدا رو شکر. خانم کجا هستید؟ خانم فراتی جان
من الان در میدان امام حسین علیه السلام هستم.
بسیار عالی، بسیار
عزیزان هموطنمون، و جای شما رو خیلی خالی میکنم. خیلی واقعا جاتون خالیه.
ممنون از لطفتون.
داریم اینجا چقدر پرشور و پرحال و پرنشاط. عزیزان هموطنمون که بیشتر هم جوانها رو تشکیل میده، این افرادی که اینجا هستن چقدر با نظم خاصی، با چه شور و حال خاصی امروز از ساعتهای اولیه صبح اینجا حضور پیدا کردن با تشکیل صفهای منظم. خب میدونین که اینجا محلی هستش که موتور سوارها و دوچرخه سوارها قراره که مانور راهپیمایی رو داشته باشن به سمت میدان آزادی.
بسیار.
و خیلی شاکیر، خیلی زیبا و به طور دوست داشتنی صف بستن و الان دارن دور میدان امام حسین علیه السلام مانور آمادگی راهپیمایی رو برای شروع راهپیمایی انجام میدن.
بسیار عالی.
که به هر حال شروع بشه راهپیمایی و به سمت میدان آزادی انشالله حرکت بکنن.
انشالله از ساعت 10 به طور رسمی آغاز میشه، درست
بله،
میگم؟
بله بله.
بسیار
انشالله
خوب.
از ساعت 10 به طور رسمی راهپیمایی شروع میشه و الان میگم همونطور که خدمت شما عرض کردم، از ساعت‌های اولیه صبح که ما اینجا حضور داشتیم این عزیزان اینجا بودن و از همون ساعتها این شور و حال رو در وجودشون میبینیم و الان هم هنوز هست. خیلی قشنگه، خیلی زیباست. من عکسایی رو هم تهیه کردم که برای دوستان بفرستم، اونایی که اینجا نیستن خودشون رو حس بکنن توی این فضا که واقعا قشنگه. موسیقی هایی که نواخته میشه از حماسی تا به هر حال حس رو توی وجود ما ایجاد میکنن در مقاطع مختلف. امسال یه مقداری خب متفاوته نسبت به سالهای پیش.
بله.
ولی همین تفاوت هم زیبایی خاصی ایجاد کرده
کاملا و خاطرات شیرینی رو به یاد خواهد گذاشت.
بله،
برای همه
بله.
ایرانیان ما خدمت شنوندگان عزیز بگیم اون دسته از دوستانی که نمیتونن در راهپیمایی موتوری و ماشینی امروز شرکت کنن میتونن از طریق سایت بهمن 99 و از طریق سایت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به صورت
مجازی.
بله. مجازی در راهپیمایی شرکت کنن.
بله، الان میتونن با ورود به سامانه www.bahman99.ir ثبت نام بکنن با انتخاب شعار خودشون و پوستر مورد علاقه شون که این راهپیمایی مجازی شرکت بکنن.
بسیار هم عالی، سپاسگزاریم از توضیحات شما.
خواهش میکنم.
و اگر اجازه بدید خانم فراتی با شما فعلا خدافظی کنیم.
خواهش میکنم. بله. من در فواصل برنامه در خدمت
هستم. حتما. بله.
میکنم با دوستان تقدیمتون میکنم.
سلامت باشید. خیلی متشکرم. خدا قوت. خانم ارجمندی.
بله.
یه نکته هم عرض بکنم. عزیزان حتما عکس بگیرن از اتفاقات و صحنه های جالب که امروز در خلاصه همین همایش جشنمون که به صورت خودرویی و موتوری برگزار میشه.
بله.
و به این آدرس مجازی ما ارسال بکنن @ رادیو فرهنگ خط زیرین IRIB این تصاویر قشنگ شما اونایی که قشنگتره گلچین میشه و در رادیو نمای رادیو فرهنگ به مناسبت این روز همین امروز تخش میشه، یعنی شما میتونید از ستاپ باکس ببینید.
بله، پس دوربین به دست عکس بگیرید بفرستید برای رادیو نما رادیو فرهنگ.
بله، خیلی متشکریم از همراهیتون. اینجا گلبانگ آزادیه.
در آینه صبح تصویر نشستیم، از دام حوادث شو گذشتیم به بحر، هر کنگره عشق تکبیر نشستیم، بر کنگره عشق تکبیر
انقلاب اسلامی ایران مهمترین و بنیادی ترین رویداد در طول تاریخ معاصره. پیروزی انقلاب اسلامی ایران یکی از تحولات شگرف عظیم قرن بیستمه که با ویژگی منحصر به فرد خودش خیلی از نظریه پردازان پدیده انقلاب رو شگفت زده کرده.
اما به راستی جناب آقای عباسی، من میخوام این سوال رو بپرسم از شنوندگان عزیز که چرا انقلاب شد و چه شد که رژیم پهلوی در آستانه یک انقلاب قرار گرفت. آقای رضا فرخی بخش ویژه‌ای رو تقدیم حضورتون میکنند، بشنوید با عنوانی که چرا انقلاب شد و چرا پهلوی سقوط کرد.
26 دیماه سال 1357 در هوای سرد تهران، محمد رضا شاه پهلوی قدم در راهی گذاشت که خود می‌دانست بازگشتی در آن نیست. اما آخرین شاه پهلوی در مقابل دوربین‌ها طور دیگری حرف می‌زد.
یه مدتی است که احساس خستگی می‌کنم و احتیاج به استراحت. زمانم گفته بودم که تا خیالم راحت بشه و دولت مستقر بشه بعد مسافرت خواهم کرد.
الحضرت چه مدت در مسافرت خواهند بود؟
بستگی به حالت مزاجی من خواهد داشت. البته از الان که نمیتوانم بگم.
به خصوص این نقطه که الحضرت اشکرم میشن در کجا خواهد بود؟
فکر میکنم از اینجا به اسوان برای استراحت برویم و اولین نقطه اقامت ما در اسوان خواهد.
در این میان استقبالی که مردم از خروج شاه از کشور داشتند نشان میداد که مردم دیگر هیچگاه بازگشت او و سلسله پهلوی را نمیپذیرند. حالا محمد رضا شاه درست در لحظاتی که سوار هواپیما میشد شاید این سوال را با خود مطرح میکرد که چه شد کار به اینجا رسید؟ چه شد که ایران در آستانه یک انقلاب قرار گرفت؟ برخی بر این باورند که محمد رضا شاه پهلوی شاید باید پاسخ این سوال را در صحبت‌های مردی بیابد که در صبحگاه 15 خرداد سال 1342 او را بسیار محترمانه نصیحت کرد و از این گفت که در صورت عدم بازگشتش از این مسیر اشتباه سقوطش حتمی است.
Oh, my God.
شاه پهلوی به روایت اطرافیانش در آن روزها در اوج غرور قرار داشت و برای همین نصیحت پذیر نبود. در همین باره علی نقی عالی خانی از وزرای اقتصادی دوره پهلوی در کتاب معروف خود اشاره می کند که در سال 1342 محمد رضا شاه در اوج غرور ناشی از سرکوب همه جریانات اعتراضی قرار داشت، به ویژه اینکه 10 سال از ماجرای کودتای 28 مرداد می‌گذشت و او این امید را داشت که هر جریان را می‌تواند از طریق برخورد سخت خاموش کند. در این بین در بحث برخوردهای سخت با مخالفان که سبب انباشت نارضایتی‌های عمومی بود نمی‌توان به نقش ساواک اشاره نکرد. ساواکی که حسین فردوست دوست صمیمی شاه پایگزار آن بود. فردوست در خاطرات خود درباره انگیزش از ایجاد ساواک می‌گوید: من برای سرکوب داخلی ساواک را ایجاد نکردم، بلکه قرار بود عملیات‌های مهمی را در منطقه انجام دهیم. اما محمد رضا شاه پهلوی خیلی زود ساواک را به ابزاری برای سرکوب مخالفان تبدیل کرد. در این میان وقتی یک خبرنگار انگلیسی از محمد رضا شاه پهلوی پرسید که آیا شما مخالفان خود را شکنجه می‌دهید و سرخ می‌کنید، محمد رضا شاه پاسخ داد: اینها صحبت‌های یک مش روزنامه‌های چرند خارجی و انگلیسی است. آنها حال به هم زنند و من این صحبت‌ها را قبول ندارم.
English papers, there is one paper and I find this disgusting and I don't really appreciate at all a serious organization like you repeating trash that you can see in one paper in one country.
در پاسخ به این صحبت او، خبرنگار از این گفت که جناب شاه خودشان هم می‌دانند که روزنامه ساندی تایمز کانادا روزنامه چرندی نیست و بیهوده حرف نمی‌زند. علاوه بر این، این مسئله به شکل دیگری مورد تایید فریدون هویدا، برادر نخست وزیر محمد رضا شاه پهلوی هم قرار گرفت. او درباره رفتار ساواک می‌گوید: ساواک تمام سعی خود را به کار می‌گرفت تا محیطی آکنده از ترس به وجود آورد و با این کار چنان جو مسموعی برای تمام جامعه از صدر تا ذیل حکم فرما کرده بود که هیچ کس واقعا جرأت نداشت در حضور دیگران سخنی به زبان بیاورد، تا جایی که اگر دوستان هم می‌خواستند مطلبی را با من در میان بگذارند، معمولا مرا به گوشه خلوتی در باغچه منزل می‌بردند و در آنجا با صدای آهسته حرف خود را مطرح می‌کردند. اما جدا از نقش ساواک در ایجاد محیط هراس و خفقان که یکی از علتهای شکل‌گیری انقلاب اسلامی ایران بود، وابستگی شاه پهلوی به کشورهای خارجی از دیگر موضوعاتی است که در خاطرات بسیار از نزدیکانش صحبت‌های زیادی درباره آن مطرح شده، به شکلی که برخی از اطرافیان محمد رضا شاه پهلوی تاکید دارند که یکی از علتهای سقوط رژیم پهلوی وابستگی جدی شاه به دولت‌های غربی بود. آنچنان که به تعبیر برخی، شاه همیشه آمادگی فرار به کشورهای خارجی را داشت.
سفیر امریکا در ایران و شاه هفته یک بار درباره طرح‌های شاه بحث و تبادل نظر می‌کردند و تلاش می‌کردند بر طرز فکر شاه تأثیر بگذارند و شاه نیز از این استقبال می‌کرد، زیرا به کسی نیاز داشت که از او حمایت کند و او را در قدرت نگه دارد. از این رو او به توصیه‌های سفیر امریکا گوش می‌کرد.
در همین باره اردشیر زاهدی، داماد شاه پهلوی و از افراد بسیار نزدیک به او، درباره رمز ماندگاری برخی نخست وزیران شاه در سیستم پهلوی به همین مسئله وابستگی اشاره می‌کند و این چنین می‌گوید:
هویدا نخست وزیری بود که آمریکا، انگلیس و اسرائیل روی او توافق کرده بودند. مهمترین عامل باقی ماندن هویدا در قدرت این بود که او به هیچ کدام از اعضای خانواده پهلوی نه نمی‌گفت. هویدا افراد بی‌لیاقت مثل شوهر دوم خواهر شاه را که تا قبل از ازدواج در کافه رستوران‌های تهران ساز می‌زد و از عرق‌خورهای حرفه‌ای بود به وزارت فرهنگ و هنر برگزید.
این در حالی است که محمد رضا شاه به مانند پدر بارها تحت فشار دولت انگلستان در امورهای مختلف تسلیم شده بود. در همین باره اسدالله اعلم از نخست وزیران و افراد بسیار نزدیک وی درباره مسئله راضی شدن شاه به موضوع جدایی بحرین با نظر انگلستان این چنین عنوان می کند:
شاه به من گفت به سفیر انگلیس تکرار کن که اگر پیشنهادش را درباره بحرین بپذیرم مرتکب خودکشی شدم، اما در نهایت شاه تسلیم فشار انگلیس می شود.
موضوعی که در همان مقطع زمانی از سوی نمایندگان مجلسی همچون پزشک پور مورد انتقاد قرار گرفت.
روشی که در این مورد از سوی دولت عنوان گزارش کار به مجلس شورای ملی ارائه شده است، جز تعارض آشکار با تمامیت ارضی ایران و جز نقض اصل حاکمیت ملی چیزی دیگر نمی باشد.
همچنین امیر ارسلان افشار، مدیر کل تشریفات دربار پهلوی، به شکل دیگری به این وابستگی شاه به کشورهای خارجی اشاره می‌کند و این گونه روایت می‌کند.
علازاد دانشان یک بعد خواستند، رفتم حضورشون، بعد به من گفتن که شما تلفن کنید بگید سفیر انگلیس و سفیر آمریکا میان من ببینمشون. منم تلفن کردم به سفیر آمریکا، گفت بله شهر آتیش زدن، خیلی شلوغه و البته ولی چون صفات آمریکا بالا شهر من میتونم بیام. اومدم و بعد ولی سفیر انگلیس نمیتونه بیاد، برای اینکه سفارت انگلیس رو جلوش آتیش زدن و سفیر رفته تو سفارت فرانسه. من تلفن کردم به سفارت فرانسه، با سفیر انگلیس صحبت کردم و گفت نه من میترسم بیام، من امنیت ندارم. گفتم ما برای شما یه اتومبیل زرهی ارتشی میفرستیم و بعد رئی یه اتومبیل فرستاد و ایشون هم اومدن. دوتایشون رفتن حضور اعلیحضرت صحبت کردن. بعد از اینکه رفتن، اعلیحضرت منو خواست و گفت به ازغاری تلفن کنید که فردا دولت شده. گفتم اعلیحضرت شما که فرمودید اویسی اونجا باشه، با که خودم با عصبانیت. اعلیحضرت گفت نه با اویسی کاری ندارم. گفتم آقا اعلیحضرت اویسی منتظره که اوامرتون. گفت نه کاری ندارم.
در این میان نباید تردید کرد که محمد رضا شاه پهلوی در سال 1357 به امید حضور در ایالات متحده در روزهای پایانی عمر خود کشور را ترک کرد، اما آمریکا او را نپذیرفت و همین آغاز سرگردانی محمد رضا شاه بین چندین کشور بود و در نهایت در سخت‌ترین شرایط از دنیا رفت. اردشیر زاهدی از مهمترین افرادی است که در لحظات پایانی عمر شاه بر بالین او حاضر بوده. زاهدی در خاطراتش درباره صحبت‌های محمد رضا شاه پهلوی در آخرین لحظات عمرش می‌گوید: شاه در لحظات پایانی از این گفت که بزرگترین اشتباه زندگیش تکیه به آمریکایی‌ها بوده. او سپس از من پرسید: اردشیر یعنی جایی در کشورهای حامی غربی ما نبود تا ما را بپذیرند و ما به چنین وضعیتی دچار نمی‌شدیم؟ به هر روی سقوط رژیم پهلوی برخلاف تصوراتی که آن را تنها محصول اعتراضات سال 1357 می‌دانند، به باور کارشناسان یک روند زمانبر بود، روندی که از سال 1342 با نارضایتی مردم شروع شد ولی حکومت پهلوی به آن توجه نکرد و 15 سال بعد یعنی در بهمن سال 1357 به نتیجه رسید.
جا گلبانگ آزادی است. در 42 سالگرد پیروزی انقلاب با برنامه گلبانگ آزادی همراه شماییم، شما که در دل زمستان بهار آفرید.
این اعجاز ایمان شما مردمان پاک آیین است که قلب سرد و خشکیده زمستان را شکوفه باران کردید.
ایران اسلامی با پایمردی شما و رهبری امامی که از جنس ایمان بود پر از شکوفه های امید و جوانه های نور شد.
و این چنین بود که شمیم بهار و شور رویش سیاهی زمستان را از این مرز و بوم راند.
شکوه این نور باران بر شما فجر آفرینان گرامی و خجسته باد.
لحظه به لحظه بهمن 57 پرتب و تاب در گذر است. تاریخ به ما میگوید این سرآغاز یک تغییر است، تولد نور در قلب ظلمت و سیاهی ستم.
9:20 است آقای عباسی.
بله.
چقدر دیگه، چند دقیقه دیگه فرصت دارن مردم عزیز ایران اسلامی تا ساعت 10 صبح که قراره انشالله به طور رسمی مراسم.
بله.
آغاز
دقیقا.
بشه.
باور بفرمایید این مردم عزیزی که من میبینم همین الانش تو خیابونا.
بله.
یعنی
بله.
طور که خانم فراتی فرمودن همین الان، یعنی خیلی، یعنی یک ساعت قبل هم ایشون میگفتن که مردم تو خیابونه اومدن.
بله.
به شوق این که از ساعت 10 قراره مراسم شروع بشه
انشاءالله. بله، البته بماند که در بسیاری از استانها و شهرستانها ممکنه که از ساعت 9 مراسم آغاز شده باشه، مثل شهر همدان که امروز صبح آقای سرگزی در برنامه صبح به وقت فرهنگ گفتند.
بله.
که قرار هست در همدان از ساعت 9 صبح، البته اگر من اشتباه نکرده باشم، مراسم آغاز شه. اما ما پرسش هم داریم آقای عباسی.
بله.
برای شنوندگان عزیز.
بله، قرار شد که برای ما بگن که از نظرشون ایران قوی، ایران سرفراز چه ویژگی‌هایی داره.
۳۵۵۸ سامانه پیام کوتاه شماست.
ایران و ایرانیانم سلام، این غیرت آریایی سلام، تمام جهان مهد زیبایی هست، نظر تا خلیج تماشایی هست، تمام جهان مهد زیبایی هست، نظر تا خلیج تماشایی هست.
مبارک لکم الثانی والعشرون من بهمن، 22 بهمن بر خوزستانی های عزیز مبارک.
چو خون تو باشد در این پیکرم، چه باشد تو دادن سراب سرم، بشادت چو باشد در این سرزمین، نباشد دمی بهر ایران زمین، تو ایرانی و نام تو جا بدار، شکوه تو پیچیده در جهان، تو ایرانی و نام تو جا بدار، شکوه تو پیچیده در جهان، تو ایرانی و نام تو جا بدار، شکوه تو پیچیده در جهان.
خب علاوه بر اینکه سامانه پیام کوتاه 3558 در اختیار شما شنوندگان ویژه و خاصه، برنامه ویژه و خاصه گلبانگ آزادیست، سامانه پیام کوتاه 3558 الان پر از پیام شده.
بله، و همینطور دو تا شماره تلفن هم داریم.
بله بفرمایید.
220-485 و 220-585-800 با ما تماس بگیرید و بفرمایید.
بله.
که ایران قوی، ایران سرفراز از نظر شما چه ویژگی‌هایی داره؟
پیام بخونیم. یه پیام آقای احمد فرجپور نوشتن، بعد از سلام به تهیه کنندگان برنامه گلبانگ پیروزی دهی فجر و این ایام غرور آفرین رو به رهبر عزیز انقلاب و مردم بزرگوار ایران شاد باش میگم.
آقای اسماعیل سقاییان از کجا؟ ننوشتن از کجا؟ نوشتن که سلام به برنامه گلبانگ آزادی، این بانگ آزادی از خاوران خیزد، فریاد انسانها از هر کران خیزد، 22 بهمن ماه یوم الله مبارک باد.
با عرض سلام و ادب، دهه فجر عظیمترین حادثه تاریخ است. فرارسیدن 22 بهمن سالروز پیروزی انقلاب بر رژیم طاغوت مبارک باد. خداوند به عزت و جلالت قسمت میدیم هر کس در هر لباسی به این مملکت خدمت خالصانه میکند در پناه مهر خودت محفوظ بگردان. بخصوص رادیو فرهنگ و عامل این برنامه از ارتباطات، مجریان، تهیه کننده و صدا بردار. با کمال تشکر از سر نظر از خلاص.
سلام به شرمنده بزرگوارمون جناب آقای اصغر رنجبر عزیز و همه اونهایی که صدای ما رو میشنون. الان قرار هست سوار اتومبیلشون بشن، سوار خودرو بگم بهتره، بله. و یا اینکه سوار موتور بشن و در مراسم راهپیمایی امروز شرکت کنن. و اینکه شرمنده عزیزی به شماره 918-17-77 نوشته که شبکه فرهنگی که 42 سالگرد پیروزی انقلاب رو تو استدیوتون دارید، بله،
بله
دارید، قرار همه با هم شمش هم فوت کنیم.
صدای توپ و تفنگ و فریاد در کوچه و خیابون، زمین آسمون و فضا رو پر کرده بود که مردم با شتاب به طرف میدان ژاله تهران می رفتن. چند تایی از جوانای همسایه وارد کوچه ما شدند و با صدای بلند بیتابی می کردن، می گفتن که مردم ژاله در خون. میدان ژاله را به رگبار بستن، زن و مرد، پیر و جوان، نوجوان، خودشون رو کمک کنید، مردم کشتن، به داد برسید، کمک کنید. برادر ارتشی دست نگهدار، همه خواهر و برادر هستیم، نزن نکش. برادر، برادر تو مسلحی، من دو سه تا ماژیک بیشتر ندارم، اون هم برای این که به در و دیوار شهرمون بنویسم در بهار آزادی جای شهدا خالی، که از اون به بعد میدان ژاله به نام میدان شهدا نامیده شد. زوجه هستم از تهران.
خب ممنونم از خانم زجاجی عزیز که این خاطره رو اینقدر شیرین تعریف کردن. و باز پیام داریم از آقای احمد نقوی از خورو بیابانم.
بله، نوشتن که سلام بر گلبانگ آزادی، با تبریک روز 22 بهمن بنده هم همکنون آماده شدم تا با شرکت در رژه موتوری دین خودم رو به انقلاب و شهدای عزیز ادا کنم.
بله، آقای سید رضا حسینی از آزادشهر نوشتن 22 بهمن روز از خود گذشتن و گفتن به یاد این شعار افتادم امروز که میگفتیم تا خون در رگ ماست خمینی رهبر ماست. دقیقه و 59 ثانیه.
بله.
کجا بریم؟
میریم آبادان.
بسیار هم
عالی.
آبادان. بله.
مرکز آبادان و همکاران عزیزمون در مرکز آبادان میخواییم باشون صحبت بکنیم.
بله، سلام میکنیم به همکاران ارجمندمون در مرکز آبادان. اتفاقا پیام هم داشتیم البته از اهواز. جناب سروان محمدی پیام داده بودن، گفته بودن با خانواده آماده شدم که از طریق ماشین خودم سوار شیم و بریم در مراسم شرکت کنیم. اما سلام به خانم صمیمی نازنین که خیلی هم صمیمی بودن با ما در مرکز آبادان.
دقیقاً. خانم صمیمی سلام و همینطور به همکارانتون در برنامه زنده روز پیروزی.
خانم صمیمی جان صدای ما رو میشنوید؟ همکاران در مرکز آبادان، همکاران ارجمند ما در مرکز آبادان، تحیاتی هار لکل المستمعین، صدای ما رو میشنوید؟ نه نمیشنون گویا. بسیار
خوب جانم.
بله بله،
با برنامه روز پیروزی از رادیو آبادان از طریق